بسم الله الرحمن الرحیم. گرفته جلوه روی تو باغ و صحرا را، عنایتی که میسر شود تماشا را. ز کبر عشق درآ یوسف اندر این بازار، به جای ناز نیاز عرضه کن زلیخا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت بزرگ بانوی عالم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت استاد، در مقالات شمس بودیم در مورد توحید می‌فرمایند که جمال لا یوسف و سبحانی آن ذات قدیم را که هرگز نتوانی به این دیده ضعیف حادث خلقی محدود بینی، و آنچنان که هم خود فرموده لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، از آن که بیناست به همه سو، به غیب و شهود را به کمال میداند و به کمال میبیند، و تو جز با چشم او هرگز او را نتوانی دیدن. اینک بدان که این است اجمال و تمامی این سخن. پس اندک و کوتاه من که تو را برمیگویم، و این سخن را هیچگاه تا ماورای ابد تمامش نیست، و تا یوم المشهود و الی یوم القیامه سراسر اولیای حق تعالی هرچ از اون بگویند پایانش نه، و تا همیشه همچنان تمام نخواهد شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، قطعه خوبی رو انتخاب کردید. به فارسی سره، چندین قرن پیش شمس به فارسی سخن گفته، مطالب جمله به جمله سهمناک عظمت داره، ولی دو تا جمله در این عبارات که شما قرائت کردی بیش از هر چیزی جلب توجه کرد، الان توجه منو جلب کرد. یکی میگه ما ورای ابدیت. ابدیت یعنی بی پایان، ازل یعنی بی آغاز، ابد یعنی بی پایان. بی پایان ماورا داره؟
نه دیگه،
ایشون میفهمن ماورای ابدیت. این چه حرفی میدن؟ خود ابدیت یعنی پایان نداره، هیچ کس نمیتونه بهش برسه،
یعنی بی نهایت.
بی نهایت و نرسیدن. ابدیت یعنی نرسیدن هرگز، و بی نهایت و غیر متناهی. بعد میگه ماورای ابدیت. خود ابدیت که هیچ کس به اون نمیرسه و پایان نداره و غیر متناهی، ماوراش کجاست؟ اگر ابدیت ماورا داره، خب ازلیت هم باید ماورا داشته باشه. ازلیت هم کسی نمیتونه به آغازش برسه، بی نهایت غیر متناهی. چه منظوری داره شمس از این ماورای ابدیت؟ به زیبایی این عبارات با هم مربوطه. این ماورای ابدیت آخر کلام گفت، اول کلام فرمود جمال لا یوسف سبحانی، اون تفسیر اینه. حالا من توضیح میدم که چرا اینا با هم تفسیر میشن. جمال لا یوسف سبحانی، جمال لا یوسف یعنی زیبایی که قابل توصیف نیست، یعنی اینقدر زیباست جمال حق که کسی نمیتواند اون را توصیف کنه، به بیان نمیاد. هر اندازه خوش بیان باشی، هر اندازه متکلم توانا باشی، توصیف زیبایی جمال حق را نتوانی، یعنی کسی قدرت نداره توصیف کنه. جمال لا یوسف اینه، زیبایی لا یوسف. بعد میگه سبحانی. این کلمه سبحان جا خوب معنی میشه. ما با کلمه سبحان مسلمان ها سر و کار دارن، در نمازشون سبحان الله میگن، سبحان الله و الحمدلله، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. کلمه سبحان یعنی چی؟ چقدر زیبا اینجا معنی کرده. دقیقا کلمه سبحان که واژه عربی است به معنی لا یوسفه. سبحان لغت یعنی پاک، پاک و پاکتر،
منزه.
منزه یعنی هم پاک دیگه، منزه هست یعنی پاکه، منزه هست، منزه هست و پاک. حالا اگر کسی سوال کنه که از چی منزهه، ببین وقتی میگی آدم منزهه یعنی آلودگی نداره، یه آدم منزه یعنی صفات بد نداره، صفات خوب داره، آراسته است به صفات، منزه از صفات بد. به این جسم منزهه یعنی چرک نیست، آلوده نیست. آب منزهه یعنی پاکه، خاک منزهه یعنی پاکه، این انسان منزهه یعنی پاکه، صفات بد نداره، اینو معلومه. اما خداوند منزه هست و سبحانه هست یعنی چه؟ یعنی ناپاکی نداره، یعنی چرکین نیست، یعنی زشت نیست، بالاتر از این هست. اصلا این چرا بالاتر، چرا میگه؟ حالا بپرسید چرا بالاتره؟ وقتی میگیم این آدم منزهه چون تقابل داره، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، حالا بد نیست منزهه. وقتی میگیم این جسم منزهه پاکه، میتونه چرکین باشه آلوده باشه، حالا پاک. هر چیزی تقابل داره دیگه. وقتی میگیم خدا منزهه چی میخوایم پاکش کنیم؟ اصلا خدا مقابل داره که بخوایم پاکش کنیم؟
نه خیلی.
تقابل چیزی که مقابل حق قرار بگیره معنی داره؟
نه خیلی.
پس منزهه از چیه؟
بلا تصفه الواصفون.
این است که منزه بودن حق تعالی رو باید بفهمیم. چه درسته منزه یعنی از پاک است و آلوده نیست، این معنی لغویشه، همه کس هم میفهمه، هر چیزی هم میتونه منزه باشه پاک باشه. اما خدا منزه است، پاک است، مقابل نداره که اصلا توهم آلودگی درش نیست. پس یعنی چی اینجا؟ یعنی منزه است از اون که ما بتوانیم او را توصیف کنیم.
بسه.
یعنی هر چه در ذهن ببین، ما هر کمالی که برای خداوند بخوایم بگیم، بالاترین کمالات رو در ذهن تصور کن که از اون بالاتر نباشه، و خداوند رو به اون صفتی که بالاترینه توصیف کن. میگه خدا از اینم بالاتره. یعنی ما نمیتونیم توصیف کنیم، یعنی به ذهن ما نمیاد. اکبر همین وقت معنی الله اکبر هم میگه معلوم میشه. این سبحان با کلمه الله اکبر هم معنیه. سبحانه یعنی پاکی از غیر، اکبر یعنی بزرگتره، الله اکبر تکبیرات الاحرام دیگه، خدا بزرگتره. حالا من از شما میپرسم، بزرگتر از کوه؟ بزرگتر از دریاست؟
نه.
بزرگتر از کره زمین؟ بزرگتر از کهکشان؟ بزرگتر از جهان؟ معنی نداره، اصلا تقابل نداره. این بزرگتر وقتی که مقابل داشته باشه بگیم بزرگ یا بزرگتره. بزرگتر بزرگ میخواد یا نه؟
بله.
اگه بزرگ نباشد میتونی بزرگتر؟
آخه
چه میگی بزرگتر؟ یه بزرگی ببینی میگی حالا اون بزرگتره. حالا در مقابل خدا چه چیزی بزرگه که من میگم بزرگتره؟
هیچ
بزرگ نیست. پس چرا میگم بزرگتره؟ یعنی بزرگتر از آن است که
بس میشه
من بتوانم توصیف کنم. هرچه من بخوام بگم کم گفتم، بالاتر از آنه. وقت اینجا ماورای ابدیت معلوم میشه. ببین چقدر دقیقه. اول از جمال سبحانی فرمود، جمال لایوسف سبحانی. دقیقا این لایوسف تفسیر سبحانه. سبحانی یعنی چه؟ یعنی لایوسف، یعنی لا یمکنو ان یوسف، نه اینکه لا یوسف، لا یمکنو ان یوسف. این سبحان یعنی ما نمیتونیم توصیف، هر چی بگیم کمه، هر چی بگیم و هر چی بالاتر بگیم اون کمه. یکی و اون آخر عبارت که خوندیم میگه که ماورای ابدیت. انسان هر چی که بخواد دقیق فکر کنه بیش از ابدیت ازلیت نمیتونه فکر کنه. شما در آینده هر چی بری بیش از ابدیت میتونی فکر کنی؟ میتونی یا نه؟
بخیر.
آخرین اوج تفکر انسان نسبت به آینده ابدیته.
ابدیت.
آخرین اوج اندیشه انسان نسبت به گذشته چیه؟ ازلیت.
ازلیت.
پس ما ورای ابدیت نمیتونیم فکر کنیم. اینجا میگه ما ورای ابدیت. یعنی چی؟ یعنی ما ورای اون چه ما بتوانیم به اون بیندیشیم. چقدر زیبا معنی کرده. الحق و الانصاف زیبا معنی کرده. این کلمات شمس خب فارسی سرست و ساده است اما دقیقه. در همین عبارت که شما خوندی هم کلمه سبحان و جمال یوسف و همین ماورای ابدیت بسیاری از معانی معلوم میشه. ببین ما الان حکمای ما وقتی عوالم رو تقسیم میکنن حکمای الهی رو عرض میکنن، نه پوزیتیویست ها علمای علم جدید، نه اونو کار به این کار رو ندارن، اصلا کارشون این نه، کارشون چیز دیگره. حکما وقتی از عوالم صحبت میکنن میگن عالم ناسوت، عالم لاهوت، عالم جبروت، تا عالم هاهوت هم رفتن، ولی اون تقسیمی که بیشتر رایجه ناسوت و لاهوته. حالا جبروت و هاهوت هم گفتن که اونا از شؤون عالم لاهوته، خود عالم لاهوت رو باز به جبروت و هاهوت تقسیم کردن. اما در یه تقسیم کلی حکمای الهی میگن عالم ناسوتی، عالم لاهوتی. عالم ناسوتی همین عالمه، یه عالم زمان و مکان که من شما در زندگی میکنیم، مردم، جمادات و نباتات و حیوانات در این عالم زندگی، عالم ابعاد، عالم زمان، عالم مکان، عالم تحول، عالم حرکت، عالم غم و شادی، عالم سیری و گرسنگی، این عالم عالم ناسوته، اسمش عالم ناسوت. یه عالمی که ما برای عالم باشه که زمانی و مکانی و بود نداره و غم توش نیست، گرسنگی توش نیست، گمراهی توش نیست، بدبختی توش نیست، بهش میگن عالم لاهوت. حالا چرا این عالم رو میگن ناسوت؟ وجه تسمیه ناسوت چیه؟ خب البته این کلم ریشه عربی داره، ولی باید ریشه هاشو پیدا کرد. الان ما تو المنجد بگردی مصدر ناسوت ها نمیدونم شما چگونه میخوای پیدا کنی. کلمه ناسوت هست اما مصدرش چیه؟ این کلمه از چی مشتق شده؟ از چی اشتقاق پیدا کرده؟ صیغه رو باید ساخت دیگه، باید مصدر رو پیدا کنیم دیگه.
بله.
کلمه ناسوت اگه بخوایم مصدرش رو پیدا کنیم، مصدر کلمه ناسوت خیلی سخت پیدا کردنه. بعضی از حکما گفتن ناسوت از کلمه ناسه، الناس، الناس یعنی چی؟ الناس یعنی مردم، یعنی مردمی که در کره زمین زندگی میکنن، این ناس هن، ایوها ناس، ای مردم. ناسوت از ناس گرفته شده، این گفتند. حالا مخصوصا دیدم که دیلمی این مسئله رو در کتابش آورده، میگه ناسوت از ناس. و خب ناس آدمیست که در این عالم داره زندگی میکنه، این عالمش هم عالم ناسوت. خب این ناسوت که از ناس گرفته شده، لاهوت از چی گرفته شده؟ مصدر لاهوت. ما که بخواییم بریم صیغه ها رو پیدا کنیم باید به مصدرشون بریم دیگه ها. حالا کسی بخواد لغت لاهوت رو مصدرش رو پیدا کنه،
اونم سخت.
فکر کنیم مصدر لاهوت چیه؟ خیلی سخته. یا اصلا ما نمیتونیم یه مصدری برای لاهوت پیدا کنیم. بعضی از بزرگان گفتن این لاهوت از کلمه لا ساخته شده، کلمه لا. خب لا چجوری لاهوت ازش ساخته میشه؟ و لا که صرف نفیه، لا یعنی نیست، نبودن، لا حرف نفیه یعنی نیست، نبود. بله همینطوره، از کلمه لا لاهو ساخته شده. لا غیرهو بل هو، غیر خدا چه استقلال داره؟ غیر خدا موجود مستقل داری یا نه؟
نخیر.
موجود مستقل غیر خدا داری؟
نخیر.
لا، وقت حالی که گفتی لا یعنی نفی نیستی، تو نیستی بمونیم یا یه هوا بگیم؟ لا یعنی غیر خدا هیچینی، اما هیچینیم نفی محضه، یه هوا خدا هست. لا یعنی غیر خدا هیچینی، هوا هست یعنی خدا هست. لا هو، وقت از لاهو لاهوت ساخته شده، چقدر زیبا.
پیش بی حد هرچه محدود است لاست،
هرچه محدود است لاست،
مولوی قشنگ میشه،
خوش هرچه خوبه.
پیش بی حد هرچه محدود هست لاست، کل شیء غیر وجه او فناست.
فنا،
آره.
پیش بی حد اون چه
محدود است،
محدود است لاست.
لاست
دقیقا ترجمه همین حرف که بنده عرض میکنه، در مقابل بی حد و غیر متناهی که حق تبارک و تعالی است، که اون بی حد و نامحدوده، هرچه حد داره مثبت یا لاست؟
لاست.
لاست. با پس لا همی که گفتم
کل شیء
لا یعنی غیر حق تعالی چون محدود است لاست. حالا غیر حق تعالی که محدود است و لاست و منفیه،
من چون لب گویم لب دریا بود، من چون لا گویم مراد الا بود،
الا بود.
این به این قشنگ میخوام
و پس کلمه لاهوت هم و چه تسمک درست شد الا گرفته شده، که این غیر حق تعالی موجود مستقل نیست و در واقع لاست، و حق تعالی که هوس هست این لاهوت. کلمه ناسوت هم که گفتیم از ناس ساخته شده. اون وقت اینا برمیگرده به همین کلام شمس رحمت الله علیه، که این تعبیر رو من تا حالا نشنیده بودم، ماورای ابدیت رو من نشنیده بودم. از ازل و ابد شنیدم فراون، ازل داریم ابد داریم، ابد یعنی بی پایان، یعنی هر چی بری به پایانش نمیرسی، این ابدیت. ازل هم هر چی بری به آغازش نمیرسی. اما ماورای ابدیت حرف مهمه. ماورای ابدیت یعنی ماورای اون چی تو بتونی فکر کنی، چون ابدیت غیر متناهیه، پایان نداره، اما ما بهش فکر میکنیم. ما با ابدیت فکر میکنیم؟
چرا؟
میتونیم فکر کنیم به ابدیت، بعد معنی میکنیم ابدیت یعنی بی پایان، یعنی غیر متناهی. اما ما ورای ابدیت همشه یعنی ما ورای اون چه ما بتوانیم با اون بیندیشیم. ابدیت در حوزه اندیشه ماست، ما میتوانیم به ابدیت بیندیشیم. همین که داریم میگیم معلومه میاندیشیم، اگه نمیاندیشیم نمیگفتیم. همین که لغت ابد رو معنی میکنیم پس بهش میاندیشیم. اما مرحله ای هست که دیگه ما ورای اندیشه ماست، و در اینجا هم فرموده ما ورای ابدیت. بسیار زیبا فرموده.
این تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها در آغاز خود به فتک یه عجیبه، میفرماید که الممتنع او من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته.
همین بیان،
همین بیان. چقدر عجیب.
یعنی
این ممتنع چرا استاد؟
یعنی یعنی از گفت ممتنع است که تو بتوانی بگویی. یعنی امتناع داره گفتنش. ببین ابد رو میگی نمیگی؟ حالا بگو ابد میگی، معنیش هم میفهمی که یعنی بی پایان. این قابل گفتن، ابد قابل گفتن. میگی میگیم ابد، بعد معنی میکنیم یعنی بی پایان. ما ورای ابدیت نمیتونی بگی. حالا ما ورای ابد چه تصور از ما ورای ابدیت داری؟ چون اگه هم تصور نداشته باشی که نمیتونه بگی. ما چیزی رو میتوانیم بگوییم که درکی ازش داشته باشیم. چیزی که هیچ درکی از آن نداریم میتوانیم بگوییم؟ حتی حرفای بی ربطم که بزنی باید یه درکی داشته باشی. میتونیم هیچ درکی نداشته باشیم و سخن بگوییم؟ میتونیم نه. پس اون چه ما میگوییم یه درکی داریم، حالا حق و باطلش کار نداریم، یا حق یا باطل یا درست یا ندار. خب تا ابدیت ما ذهنمون میره، یه معنی میفهمیم از ابدیت، یعنی بی پایان غیر متناهی، لفظش هم میگیم. ما ورای بی پایان چه تصوری داریم ازش؟ ما ورای بی پایان چه تصوری داریم؟
هیچ.
اصلا تصورش ممتنعه، امتناع تصور. اگر تصور اون ممتنع است، گفتن اون ممکنه؟ چگونه چیزی که تصور اون ممتنع و محاله
قابل گفتن و دیدنه؟
چگونه قابل گفتنه؟ خیلی کلام غریبه. همینه که شمس اینجا گفته ممتنع و تصوره. به همین جهت ذات لا یزال احدیت رو کسی نمیتونه به تصور در آورد. سبحان ربک، قرآن کریم ببین،
رب
العزه اما یصفون. این کلمه عزت رو قبل از اما یصفون به کار برده، یعنی از اون چه که تو بگویی برتره. و اون اصلا عزت هم یعنی همین، عزت یعنی بالاتر از اون که تو بتوانی بگوی. رب العزه اما، یعنی از اون چه یصفون که توصیفش میکنن. توصیف کاری که ما وقتی میگیم توصیف میکنیم، مگه توصیف نمیکنیم؟
چرا؟
میگیم نمیتوانیم بگیم، لب فرو بندیم، تو هر چی گفتیم وصفه. من هر اون چه بگیم وصف، اصلا ذات رو لغتشو میگیم، ولی به راه به ذات راه نداریم. لغت ذات رو به کار میبریم، میگیم ذات حق تعالی نمیگیم، اما واقعا درکی از ذات داریم؟ یعنی لغتشو فقط میگیم. کسی از ذات درک داره؟
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و
خوب گفته،
از هر چه گفته ایم و شنیدیم و خونده ایم.
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده. تازه در اول صفتت، به ذاتت که راه نداریم.
چقدر زیبا گفت سعدی،
ذاتو نگفته هنوز که تا قیامت حرف بزنیم آغاز صفتیم، به ذات راه نیم. همین ماورای ابدیت که اینجا شمس فرمون چقدر زیبا فرمون. بله،
این ائمه ما در اینی که از امتناع سخن میگویند که الان نمونهش رو خوندیم از لسان حضرت زهرا سلام الله علیها، اما راهی نشون میدن که خیلی زیباست. یه اشهد الله اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعبیلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی تفکر معقولها. چقدر قشنگ،
چقدر زیبا. موصول رو به قلب نسبت میده،
معقول رو به
معقول، و اناره
اناره
نورانی میکنه، یعنی روشن میکنه. ببین چقدر این کلمات واقعا عمیق و زیباست.
کاربرد اخلاص در معرفت شناسی
شده. اناره خیلی مهمه، اناره در تفکره، در تفکره. اون کلمه قلبم موصوله.
حالا زمنه،
زم تضمین میکنه، داره
عجبه.
همه چی در قلب آدمه. حالا ببینید آقای لاریجانی، کلمه قلب، همه با کلمه قلب آشنان دیگه. انسان داره قلبه، حیوانات داره قلبن، هر چیزی داره قلبه، به ویژه حیوانات و انسان. خب قلبم تپنده است، پمپاژ خون میکنه و حیات انسان به اون حرکت نبض است و به اون فعالیت قلبه. قلب از کار بیفته آدم مرده دیگه. قلب تو مادامی که فعاله و کار میکنه آدم زنده است. اسمش قلبه. حالا به مناسبت حرف شمس اینه به ذهن من میاد که چرا قلب رو قلب میگه، لمسوم یل قلبو قلبو، وجه تسمیه. تو عربیه کلمه قلب، در فارسی ما میگیم دل. دل که در فارسی میگیم همون قلبه. حالا گاهی ممکنه فکر کنن دل مثلا معده است، ولی نه، دل همون قلبه. حالا فارسی ما میگیم دل، عربیش قلبه. خب در قرآن هم کلمه قلب آمده. خب چرا این عضو اساسی که اساس حیات انسانیه و خون رو به اعضای بدن، به سلول، به همه سلول ها، به مورک ها میرساند؟ قلب. در وجه تسمیه قلب چند جور سخن گفته شده. بعضی میگن چون قلب خودش دائم در حرکت منقلبه، قلب میزنه دیگه، وقتی میزنه حرکت میکنه، پس انقلاب داره، یعنی حرکت داره، هم از نظر فیزیکی فیزیولوژیکی حرکت، هم از نظر روحی. ببین انسان حالات مختلف نداره، شاد، غمگین، غضبناک، با محبت، گاهی غضب، حالات مختلف، حالت که انسان داره رو قلب اثر داره دیگه. نه، در واقع انسان به یک حال که نی، مرتب حالات مختلف داره، انقلاب حالت. انقلاب یعنی قلب، تقلب قلب حالت. هم از نظر فیزیکی حرکت داره قلب، هم از نظر معنوی آدم منقلب. این یه توضیحی که کردن، انجام گفتن قلب. دیدم یک عارفی حرف دیگه میزنه، این غیر از این میگه، البته به این حرفا نزدیکه، ولی یه قدر تفاوت داره حرفش. میگه قلب از اون جهت قلب گفته شد که قالب معرفته. خب گوش بده، معرفت جایگاهش قلبه. حالا میگن مغز، مغز که میگن، ما الان اینجا که آناتومی نمیخوام بگیم، ما در واقع معرفت در قلب هم هست. در قرآن جایگاه معرفت قلب میدونه.
استاد یه میان برنامه ببینیم. بله. قلب و استاد میفرمودی که قلب از اون جهت قلبه که غالب معرفته.
همین، این یک دیلمی اینو گفته. دیگران عرض کردم، دیگران گفتن از باب منقلب شدنشه و حرکتشه و حرکت دائمشه،
از انقلابه.
بله. از انقلابه. بعضی گفتن این غالب قلب انسان غالب معرفته، انسان با قلبش آگاه، قلب آگاهه. در یه روایت هم یه دمیه تو همین جلسه خدمت شما، تو یه روایت هم که قلب عقول،
الهی حبلی
قلبن عقول،
قلبن عقول،
یعنی قلبی که آگاهه، دل آگاه. به عبارت دیگر دل آگاه، ما خود می‌نیم دل آگاه، میگیم فلانی دل آگاهه. دل آگاه اون دل آگاه در واقع دل قالب آگاهی ها تو دله. دل آگاه یعنی دل ظرفیست قالبیست برای آگاهی ها.
صاحب دل هم همینه،
صاحب دل همینه، یعنی دل آگاه داره. پس قلبش قالب آگاهی هاست. حال یک، اگر قلب قالب آگاهی ها هست، یه چیز دیگه میتونیم بگیم، کل بدن که مرکزش قلبه، بدن قالب روحه. که تو اگر برای من اگر میگم به طور کلی، اگر برای آگاهی ها غالب خواسته باشیم، قائل بشیم، حالا ممکنه بگی اصلا آگاهی غالب نداره، اینم میتونی بگی. اما اگر بنا باشه فرض کنیم که آگاهی غالب داره، غالب آگاهی چیه؟ قلبه. و اگر فرض کنیم که روان و روح آدمی، نفس ناطقه آدمی غالب داره، البته چون مجرده غالب نداره، این اول بگم نداره، اما اگه فرض کنیم که قالبی براش درست کنیم، فکر کنیم که قالب داره، قالب روح مجرد نفس ناطقه انسانی قالبش چیه؟ بدنه. پس بدن قالب روح، معرفت قالبش قلبه.
باده از ما محض شد نی ما از او، قالب از ما حذف شد نی ما،
قالب از ما حذف شد نه ما، قالب از ما، چون نفس هست بدن هست و چون بدن هست نفس هست،
چون نفس هست بدن هست،
اینم یه حرفه. البته اینه چنون به هم وابستن که نمیشه از هم تفکیک کرد. حالا بعضی هم چون بدن هست نفس هست، ممکنه بگیم چون نفس هست بدن هست، هر دوش هم به وجهی درسته، هر دوش درسته، چون بدن هست نفس هست، اگر بدن نبود نفس نبود، نفس تقلق نمیگه، اما اگر نفس بود بدن بود؟ یا بدن بیروح که بدن انسانی نیست،
مرده است بدن،
اصلا بدن انسانی نیست، یه جسمه. بدن حتی همین بدنی که بمیره هم چون نفس داشته بدن مرده است، چون میگیم با مرده است پس مرده باشه، اما بدن انسانیه دیگه نه؟
بله.
چرا بدن انسانیش میدونی؟ چون روح داشته. اگر نفس ناطقه نداشت بدن انسانی بود، یه جسم بود،
یه جسم بود،
یه جسم معمولی. پس بدن بودن به نفسه و نفس بودن به بدنه، ولی میتونیم بگیم که بدن قالب نفس، قالب روح، این مانعی نداره. پس قلب یا دل قالب آگاهی هاست و بدن قالب نفسه. و چقدر این زیباست. منتها این قالب رو نباید فکر کنیم که مثلا مثل یک چیزی که تو قالبه، مثلا یه آبیش که تو ظرف میریزن، اینجوری نباید فکر کنیم. یعنی با اینجور فکر کنیم که اگه نفس بخواد به شکل در بیاد، نه اینکه بدن یه قالب نفس توش ریخته شده، نه، یا مثلا قلب یه جاییست که آگاهی ریخته شده تو، اینجور نباید فکر کنیم. باید فکر کنیم که اگر نفس ناطقه بخواد به تجسم در بیاد و ظهور پیدا کنه به صورت شکلی، نفس ناطقه شما اگه بخواد به شکل در بیاد، به شکل شما در میاد.
خدا هم فرمود دیگه، لا یسعونی
عرضی ولا سمایی
ولیکن
یسعونی قلب و عبدی المومن. این یسعونی هم چه؟ یعنی یسع و معرفتی. خدا در دل می گنجد، یعنی خدا مظروفه یا معرفت او،
معرفت او
یسعونی، یعنی یسع و...
یعنی همون قلب قالب
یعنی...
معرفتی که فهمید،
یعنی آمادگی داره قلب که معرفت خود را، معرفت خدا را در خود جای دهد. کسی که به خدا باور داره، موحد واقعی، شناختن حق را، معرفت حق را در دل دارد دیگه، و جای معرفت خدا دل مؤمنه و هیچ کجا دیگه نیست.
خدا هم در دل مؤمن بگنجد، که مؤمن را دلی بی انتها هست،
که مؤمن را
قلب پس حدی نداره،
چون معرفت خدا بی انتهاست،
قلبم
دل مؤمن هم بیبند. حالا معرفت خدا در کجا قرار بدیم؟ اگه بخواد یه ظرفی، یه جای در کل عالم هستی، یه جایی معرفت خود رو، معرفت خدا رو در خود جای بدهد، کجاست اونجا؟
قلبه. زمنه زمنه القلوب و موصولها.
حالا معرفت خدا بزرگتره، چیزه دیگه بزرگتره؟
معرفت
بزرگترین معرفت خدا. حالا اون چیزی که معرفت خدا در اون جای دارد، اون وسیع‌تر یه چیزهای دیگه؟
اون وسیع‌تره دیگه.
حالا وقت وسیع‌تر از قلبه انسان موحد چی داریم؟
هیچ.
چیزی وسیع‌تر از قلب مؤمن، قلب انسان موحد وجود داره؟ لا یسعونی عرضی وس ولکن یسعونی قلب عبد المؤمن. حالا وسعت قلب انسان موحد چقدره؟ اندازه بگی ببینم.
بیکرانه است.
چی میتونه با هندسه قلب مؤمن رو اندازه بگیره؟ شدنیه؟
آخه.
اصلا شدنی نی و چون غیر متناهی تقسیم پذیر نی. ببینم غیر متناهی رو میشه تقسیم کرد؟
نخیر
قلب انسان متناهی از نظر گنجایش معرفت حق درش، غیر معرفت حق متناهی غیر متناهی؟
غیر متناهیه.
چه چیزی معرفت حق رو در خود جای میده؟
قلب.
حالا این قلب غیر متناهی متناهی نه. غیر متناهی میشه تقسیم کرد؟
مؤمن را دلی بی انتها هست.
بی دلی بی انتها. یک مطلب دیگری که الان به ذهن اومد که به مناسبت این مطلب نخونم، اطالب دقیق قدما فرمودن، حکمای قدیم انصافم، حکما گفتن که نقطه قابل تقسیم نی. خود ریاضیدون هم اینو میگن، نقطه قابل تقسیمه یا نه؟
اخیر
عدد قابل تقسیمه نیست؟
بله
قابل تقسیم. نقطه رو میشه تقسیم کرد؟
نمیشه. نه
نقطه قابل تقسیم نی. خب حالا وقتی میگیم نقطه قابل تقسیم نیست، اگر بپرسیم از یه شخصی که چرا نقطه قابل تقسیم نیست، به نظر میاد فوری به ذهنش میاد که چون خیلی کوچکه، لغایت حقارته، لغایت صغارته، چون بی نهایت کوچکه، بی نهایت کوچک را نمیشه تقسیم کرد. شاید اینجوری بگن یه حکیم میگه نه اشتباهه، چون نقطه بی نهایت بزرگه نمیشه تقسیم کرد. این چه حرفیه؟ حالا چرا نقطه بی نهایت کوچک نیست و بی نهایت بزرگه که قابل تقسیم نیست؟ اون چی میگه؟ میگه نقطه بی نهایت از آن جهت بزرگ است که همه چیز، هر چیزی که به ذهن شما بیاد در این عالم، در این عالم به نقطه پایان پیدا میکنه و از نقطه آغاز میشه. در این عالم چه چیزی که به نقطه پایان پیدا نکنه و چه چیزی نیست که از نقطه آغاز نشه؟
هیچ.
حالا نقطه به غایت کوچک است یا به غایت بزرگ؟
بزرگ. مدار نقطه بینش زخال توست.
زخال توست
که قدر گوهر یک دانه گوهری دانه،
که قدر گوهر یک دانه گوهری دانه. واقعا هم
مدار نقطه بینش زخال توست.
خیلی حرف درست. پس نقطه قابل تقسیم نبودن نقطه به خاطر کوچکیش نیست، بلکه به خاطر
خال. همینه دیگه،
خال همینه.
خال همین نقطه است.
اصلا خال هم که زیبا، البته خواب نقطه واقع هندسی نیست، شبیه به نقطه است، اما خب زیباییش در همینه که
آله.
به نقطه شباهت داره. نقطه طب. قابل تقسیمه، ولی خال زیر لب قابل تقسیمه. خال زیر لب یا خال صورت رو میشه تقسیمش کرد. این شبیه به نقطه است. نقطه حقیقی وجود نداره، ما نمیتونیم پیداش کنیم. نقطه نه طول داره. نقطه تعریف هندسیش اینه، در هندسه چی دکتر تعریف میکنن؟ طول نداره، عرض نداره، عمق هم نداره. نه دارای طول است، نه عرض است، نه عمق است. چیزی که طول و عرض و عمق نداره قابل تقسیمه؟ اما نقطه زیر لب قابل تقسیمه، نقطه زیر صورت قابل تقسیمه. این شبیه به نقطه است. نقطه واقعی رو کسی نمیتونه بهش برسه، بی نهایته.
در بیان ناید جمال حال او، عکس عالم چیست، نقش عالم چیست، عکس حال او.
آمین. تمام شد.
من چه خواهم از حال خوبش دم زنم، نقط می خواهد که بشکافت تنم.
آمین. تمام شد.
چون بله نمیشه از حال روش دم زد.
نه خب زیبایی خال هم اینه که میخواد به نقطه بله. شبیه باشه. بله
چقدر زیبا فرمود حضرت زهرا، زمن القلوب موصوله ها، این تفسیر جالبی بود.
بله
و انارف تفکر معقول ها، اینم خیلی
انارف تفکر معقول ها. قلب موصوله، قلب منوره، نور و وصل، عالم هم اتصال و روشناییه. اتصال پیوستگی و روشنایی رو از عالم بگی ببینم چی باقی مونه. اتصال پیوستگیه، امور به هم پیوستن یا نه؟
بله.
این پیوستگی رو بردار، نورم که روشناییه، روشنایی بردار، چی باقی مونه؟
هیچ.
اتصال نباشه، روشنایی نباشه، چی باقی مونه؟ اصلا انفصال وقتی معنی نداره. یا معنی نداره هیچی نی، یا آشوب و پراکندگی و ابهامه. خیلی کلام دقیقیه. اتصال و نور، اناره
تفکر
معقوله، معقول نورانیه، عقل نوره، عقل چیه؟ عقل نوره، نور ظاهر، نور باطنه. عقل بیشتر روشن میکنه این چراغ. آقای
عقل دیگه،
این چراغ چقدر روشن میکنه این فضا رو، نه؟ دیگه همه عالم رو که این چراغ روشن نمیکنه، این فضا رو روشن میکنه. و عقل کجا روشن میکنه؟ عقل چی رو روشن میکنه؟
همه ملک و ملکوت رو.
ملک و ملکوت رو.
مایده عقل است، مینان و شفا. نور عقل است ای پسر جان را غذا. بله.
اگه عقل نباشه چی روشنه؟
هیچ.
اگر چیزی معقول نباشد مفهوم و معنی داره؟
نخیر.
پس عقل نوری است که لیس له شبیه، نظیر نداره در نور. همه چیز رو عقل، نور عقل همه چیز رو روشن میکنه.
حالا کسی که قلب موصول
و عقل منور داره ببین چی نداره. نورانیت و وحدت،
تجلی جمال حق دیگه.
هم وحدت هم نورانیت، ببین چقدر زیبا میشه عالم. اتصال وحدت دیگه، عقل هم که نورانیته.
وحدت به معنی احدیته.
احدیت تا میره تو به احدیت راه داره، وحدت به احدیت میره دیگه، تشکیکیه میره بالا.
چقدر این کلام جالبه.
کلام عمیقه، کلام عمیقه.
به همین دلیل روزی جبرئیل آمد گفت رسول خدا، خدا به زهرا سلام میرساند، بگو چه میخواهد به او بدهم. در پاسخ عرضه داشت که شغلتنی ان خدمته، ان لذته، شغلتنی
ان لذته،
ان خدمته، لذت و طاعته. لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم.
تمام.
کسی قلب موصول و قلب عقل معقول داره دیگه،
در لذت معرفت مستغرق است.
مستغرق است.
کسی که در لذت معرفت مستغرق است، کسی چه چیزی دیگه میخواد لذت ببره؟ چه چیزی لذت ببره؟ غرق لذت معرفت. و این لذتی است که تا کسی ادنا مرتبه معرفت را، لذتش را نچشیده باشد نمیتواند بفهمد. بس تو کسی که اهل معرفتی میگی معرفت چه لذتی داره، تجربه نکرده.
چیکار کنیم این کلمات ائمه رو بفهمیم؟
خب اینا هم دقت میخواد، فهم میخواد، دقت درس خوندن میخواد، با مبانی حکمی و معرفتی آشنا شدن میخواد، مبانی عقلی.
کسی حکمت نخونه کلام اهل بیت نمیفهمه.
همینطوره، همینطوره. کسی که حکمت نخواند کلام... متاسفانه نمیدونم چرا بعضی آقایون با حکمت مخالفت. ببین الان شما گفتی، باز من به شما عرض کنم، خداوند میگه انزل کتاب و الحکمه، نزول کتاب و حکمت رو خدا فرموده یا نه؟ عایشه بخون. آره. الکتاب و الحکمه.
یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا تعلیم میده انسانها رو دو چیز رو، کتاب رو و حکمت رو. حالا شما از من بپرس که چرا خدا دو تا چیز گفته و معنی کلام مقدس خداوند چیه؟ کتاب چه حکمت؟ دو چیز یاد میده با آدم، یکی کتاب، یکی حکمت. کتاب چیه؟ حکمت چیه؟ چرا دو تا گفته خداوند؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه با واو عطف. کتاب علم ظاهر، تمام علوم ظاهری مهمند، البته علوم ظاهری کم نی، مهم این کتابه. حکمت چیه؟ علم باطنه. علم ظاهر و علم باطن. علم فقط ظاهر، یعنی باطن هم داری؟
باطن.
همین یعلمهم الکتاب و الحکمه. حالا اگر هر دو بود که نور علی نوره، هر دوش مهمه، علم ظاهر هم کم نی، خیلی مهمه. حکمت علم باطنه. اگر کسی هر دو رو داشته باشه، از ظاهر به باطن بره، از باطن به ظاهر بیاد، که کماله، کمال وصوله. یکیش هم داشته باشه البته کم نی. بالاخره علم رو باید آموخت، هم علوم ظاهر را در جای خود اهمیت داره، و هم این که در ظاهر بسند، به ظاهر بسنده نکرد و در زندان ظاهر باقی نمون. در ظاهر باقی بمانیم یا از ظاهر به باطن برویم؟ پس هم ظاهر رو فرا بگیریم، کتاب است، و هم از کتاب که علم ظاهر است به باطن برویم که حکمت است. وقت شد و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این خداوند هر دو رو یاد داره،
فهم معارف قرآن و اهل بیت هر دو رو میخواد، هم کتاب
هم حکمت.
الحکمت و ذلت المؤمن.
و تلاش و کوشش در این راه لازم.
برای همینه.
با تلاش و کوشش میشه رسید. کسی که علاقه داشته باشه و تلاش کوشش بکنه میرسه. مگر این کسی بی علاقه باشه یا تلاش کوشش نکنه. میشه؟
چقدر این کلام مهمه که شیخ ماهی‌الدین هم خیلی به کار میبره. لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم. اصلا حاجتی جز وجه کریم ندارم.
اون وجه کریم باشه همه چی هست. اگه وجه کریم باشه چی نیست؟ چیزی را از دست نداده.
فراتر از حکمت رفته.
اون همون باطنه.
آره.
که به ظاهر میاد. باطن وقتی به ظاهر میاد.
حافظم زیبا گفت با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن هر که دید اون سرو سیم اندام را.
بله. اگر کسی باطن رو دید که ظاهر براش
همین جمله
چندان مهم نیست. واقعا مهم.
و این عبارت هم خوب تمام کرد. میگه تا یوم المشهود.
مشهود
حتی همه چیزم مشاهده میشه.
مشهود یعنی همه چی دیده میشه.
و الی یوم القیامه همچنان تمام نخواهد شد. اونجا هم دیگه
همین یوم مشهود هم خیلی باید ببین کلمه ظاهریه خیلی بدیهیه ولی باید روش بیشتر دقت کرد. مشهود یعنی دیده شده، یعنی چیزی که دیده میشود، دیده شدنی و دیده میشود و دیده شده است. خب همین عالم هم مشهود. این عالم مشهود نی؟ ما الان این صندلی و میز و این دفترها رو میبینیم. ما همه چیز رو میبینیم یا اون چیزی که در مقابل چشم قرار گرفته؟
در مقابل چشمه.
یا همه چیز مشهود ما؟ اینجا میگه یوم المشهود. یوم مشهود یعنی بعضی چیزا رو میبینی، همه چیزا میبینی. توجه کن یوم مشهود اونی که جلوت میذاره میبینی، همه چیزا میبینی.
همه چیزا میبینم دیگه.
در این عالم همه چیزا میبینی، فقط این اتاق الان
همین اتاق میبینی.
تو خیابونی فقط خیابون میبینی. شرق باشی غربو نمیبینی، غرب باشی شرقو نمیبینی. یمین باشی یسار رو نه، یسار باشی یمین رو نمیبینی. یه یوم المشهود، یوم المشهود، اون روز همه چی مشهوده. المشهود یعنی همه چی مشهوده. اونجا چی رو نمیبینی، همه چیز را میبینی. این چه روزیه؟ میبینی همه چیز را دیدن.
یوم از ناظره است دیگه.
ناظره الی ربها
ناظره.
همه چیز دیده میشود. وقت همه چیز را دیدن چقدر وسعت میخواد. انسان چقدر وسعت پیدا میکنه که همه چیز را میبیند و برای مشهود است. تمام خوبی های عالم هستی را
میبینی.
وقتی چقدر لذت میبری بگو بینه.
عجیب.
تمام زیبایی عالم را میبینی چقدر لذت میبری.
مثل چشم حضرت زهرا میشه.
حالت
دیگه غیر اون نداره. خدا را ببینی همه چی را میبینی.
وقتی چقدر لذت داره.
خیلی.
شما یک چیز لذیذ خوشگل میبینی همه بیسر، یعنی در دست از پا نمیشناسی. حالا تمام زیباهی عالم رو ببینید چه حالی پیدا میکنی. باز دوباره به قول مولوی باده دردالودتون مجنون کنه صاف اگر باشد ندانم چون کنه.
چون کنه بله. خدا نصیب کنه.
اللهم
برکت مجنون. حضرت زهرا قسم میدیم که همه حجابهای ظاهری و باطنی ما رو برداره
انشاءالله.
استفاده کردیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده بدی، تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو گر سرای طبیعت نمی روی بیرون، چه سن به کوی حقیقت سفر توانی کرد. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.